که کل بحث کادامر درباره زبان و چرخش اونتولوژیکی هرمنوتیک بر حسب در رشته راهنمای زبان اونطور که خودش بخش سوم رو نامگذاری کرده، این رو یک توضیحاتی دیگه نمیتونیم پابه های متن پیش ببینیم، توضیحات کلی باید در موردش تقریبی مطابق من باز از روی متن، یعنی همه یاد داشتم در حاشیه سعی میکنم که باز از حاشیه متن نکاتی رو عرض بکنم، یه نقل قولهایی و بحث رو به یک پایانی برسونیم. و معمولا جلسه آخرها من تجربه این چرتن بوده که چالشی برای آدم هست، یعنی یه بحثی رو که میدونه به این راحتی به پایان نمیرسه و جمع نمیشه، آدم خود به یه جمع‌بندی برسونه و هیچ وقت من خودم راضی نیستم، یعنی جلسه آخر که میشه فکر می‌کنم سرسای مطلب هم آوردیم یه جوری و اون پایان حقیقی خلاصه محقق نمیشه. حالا سعی می‌کنیم که یک نکاتی رو در مورد هم این بحث زبان بگیم و هم رابطهش با مفهوم لوگوس و اون چیزی که گادامر از عقل در نهایت میفهمه در نسبت با زبان و اون چیزی که در نسبت با اینها بهش میگه تجربه جهان یا تجربه وجود و از فراگیری هستی شناختی هرمنوتیک سخن میگه. و ما با این بحث میخواییم در واقع تاکید بکنیم روی اینکه مقصود گادامر از هرمنوتیک فلسفی در واقع تاکید بر وجه فراگیری مسئله هرمنوتیک نسبت به هر موضوع و هر فهمی هست و این رو عملا در مقابل اون باز تلقی کلیشه‌ای شده و معمول از هرمنوتیک فلسفی قرار بدیم که اون رو به معنای یک نسبی انگاری و به معنای یک رلاتیویسم میفهمن، یعنی اون چیزی که در طرح جلسه و جلسه اول داشتیم که گفتم هرمنوتیک فلسفی در جهت معکوسی معمولا فهمیده شده و نقض غرض شده، اون رو در بحث از در واقع گزار گادامر از سوبژکتیویسم و به طور ویژه گزارش از هیستوریسم تا حدی ملاحظه کردیم و در این جلسه که حالا در یک جلسه حتی مطلب ادا نمیشه میخوایم ذیل مسئله زبان و فراگیری مسئله هرمنوتیک شیوه گزارش از رلاتیویسم رو هم بفهمیم، یعنی گادامر با ادعای فراگیری مسئله هرمنوتیک ذیل مسئله زبان و با پیوند زدن بین زبان و جهان و هستی و لوگوس میخواد در واقع اندیشه فلسفی رو از نو به شیوه دیگری احیا بکنه، یعنی اون چیزی که کل اندیشه فلسفی رو از علوم و علوم جزئی و علوم نسبی به معنایی که هر کدوم به نسبه به موضوع خودشون دارن بخشی از هستی رو و حقیقت رو جستجو میکنن و فلسفه در تمایز از اینها به فراگیری هستی، یعنی اون عمومیت و کلیت هستی شناسانه خاص وجود که فرارونده از مقولاته به تعبیر ارسطو، اگر فلسفه قراره به اون بپردازه، گادامر در فصل سوم حقیقت و روش میخواد ذیل مسئله زبان اون عمومیت وجود رو دوباره احراز بکنه برای اندیشه فلسفی و این رو باید ببینیم که چگونه میخواد پیش ببره و چگونه کتاب رو و بحثش رو با بازگشت به هم شیوه اندیشه هایدگر در باب زبان به پایان میرسونه و به زبان شعر و هنر میرسه و هم کاری میکنه که هایدگر اساساً این کار رو نمیکنه و یک طرحی شاید در مقابل هایدگر باشه، برمیگرده به ایده خیر افلاطون و ایده زیبایی، در واقع به توکالون افلاطون برمیگرده و باید ببینیم که مقصودش از این کار چیه و چطور کتاب رو با این بحث به پایان میرسونه. خب اینا تا اینجا یه سری سرفصل بود برای این جلسه و من امیدوارم که برسیم جلسه امروز رو یه مقدار زودتر هم تموم بکنیم و یک بخش عمده‌ای رو من مایلم که اختصاص بدیم به پرسش و پاسخ و بحث و نظر رو و اگر شما نپرسید من میپرسم و میخوام که نظرتون رو در باره کل این بحث و ترم و اینها جویا بشم حتما و اینم یکی از بخش این کلاس خواهد بود بلا تا هر چقدر طول بکشه ادامه میدیم. خب عرض شد بحث درباره ذات تجربه و تجربه هرمنوتیکی دیدیم با ارجاع مهمی به هگل رسید به این نقطه که تجربه یک عنصر در واقع سلبیت، یک مؤلفه ذاتی درش هست از عنوان سلبیت، به این معنی که تجربه زمانی تجربه است که به نحو یکباره و تکرار ناپذیر ما رو از اون پیش داشته ها یا پیش گرفت ها یا پیش فهم های معنوسمون به نحوی از آنها بیرون بیاره و این رو برای ما سلب بکنه و به نحوی از آنها ما رو با، به تعبیر هگل در پدیدارشناسی روح، ما رو با یک دیواری، با یک نقطه نقضی مواجه بکنه که برای فراروی از اون ما و ابژه ما دیگر به اون شکل قبلی نیستیم و هر دو دچار یک تحول و دچار یک در واقع به اصطلاح فراروی از اون موقعیت قبلی میشیم و این چیزیه که به نحو، به تعبیر پدیدارشناختی، به نحو متضایف هم سوژه و هم ابژه رو، یعنی هم فهمنده و هم متعلق فهم رو با هم فرا میگیره و هر دو رو به نقطه دیگری منتقل میکنه. خب دیدیم که گادامر در نقد به هگل در عین اینکه اون نگاتیویته یا سلبیت ذاتی تجربه رو از هگل اخذ میکنه، اما اون شکلی که هگل از علم ظهور تجربه آگاهی سخن میگه و اون رو میرسونه به نقطه‌ای که ما دیگه از دیوار تناهی عبور نمی کنیم بلکه به نقطه مطلقی میرسیم که اون چیزی که غیر هست و متعلق تجربه هست پیشا پیش از آن خود ما شده و ما به یک نقطه این همانی تام در مطلق هگلی رسیدیم. و گادامر دیدیم نقد اصلیش اینه که این نقطه‌ای که هگل برای مبدأ و منتهای تجربه تعیین میکنه، این در واقع نقطه غلبه بر تجربه و فرارفتن از موضع تجربه است و این دیگه ذات تجربه نیست. و تاکید گادامر بر این بود که ذات تجربه اساساً به این معنا دانش و علم به معنی یک آیدنتیتی تام، این همانی تام نمیتونه بشه. اگر این نباشه، پس تجربه به معنی تجربه هرمنوتیکی برای ما به تعبیر یک دیالکتیک همواره گشوده است، یعنی یک سلبیتی که هر بار به نقطه جدیدی منتقل میشه بدون اینکه این نقطه جدید ادعای یک سنتز نهایی یا یک این همانی نهایی بخواد برای ما بکنه. یعنی سنتز برای گادامر میشه ذوب افق‌ها و وحدت فراگیرتری که هر بار از دل خودش گشوده است به روی تجربه جدید. یعنی اینکه ما تجربه رو نمیتونیم در نقطه‌ای به یک پایان مطلقی برسونیم که بگیم از اینجا به بعد تجربه بسته میشه و دیگه با موضوعی و متعلق جدیدی مواجه نمیشه و دیگه سلبیتی در کار نیست، بلکه سلبیت همواره در کاره و تجربه از اونجاست که تجربه است باید همواره این گشودگی رو به موضوع تجربه جدید داشته باشه. و این رو دیدیم از با توصیف پدیدارشناختی مثال‌های روزمره گادامر بیان می‌کنه. میگه انسانی که ما در تجربه زندگی روزمره گیم انسان اهل تجربه‌ایه یا انسان تجربه دیده‌ایه، این به این معنیه که همواره گشوده است که با تجربه جدیدی مواجه بشه. خب این تجربه چی رو برای ما آشکار میکنه به نظر گادامر؟ یعنی این نگاتیویته یا این سلبیتی که در تجربه ما باش مواجه میشیم و به واسطه اون پیشفهمهامون دوچار یک سلبی میشه و به واسطه اون ما مواجههامون با موضوع تبدیل میشه به یک رخدادی که فهم من و آشکارگی موضوع رو به یک نقطه جدیدی میبره که میشه یک وحدت افقها به تعبیر گادامه. و از این رو هم در پرانتز حتما بهش اشاره بکنیم که سلبیت تجربه به معنی سلب و نقض تام هر آن چیزی که ما پیش از این داشتیم نیست. یعنی نباید چنین فکر کرد که نگاتیویته تجربه ما رو تبدیل به یک نقطه صفر میکنه و ما اساسا هر گونه پیشفهم و پیشگرفت و هر گونه انتظار رو از دست میدیم و در مقام یک لوح سفید یا یک انفعال محض در واقع قرار میگیریم در برابر متعلق تجربه. اینطور نیست، بلکه پیشفهم‌های ما رو منتقل میکنه به یک پیشفهم‌ها یا فهم‌های جدیدی و در واقع ما یک حق و اصلاحی در پیشفهم‌های خودمون صورت میدیم. یعنی اگر که تجربه چنان سلبیتش سلبیت تام می باشه که ما رو اساساً از هر گونه پیشفهم توهی بکنه، اساساً دیگه ما در موقعیت فهم نیستیم و این دیگه تجربه به این معنی نیست. مثل اگر حالا مثال خیلی عوامانه بزنیم، مثل یه سیلی که آدم بخوره از بس محکم باشه که اصلا احساس کوری و کری و سنگیجه مطلق بکنه نفهمه چی شد، و این دیگه سلبیت در این حد به فهمی ما رو نمیرسونه. و مقصود از سلبیت اینه که ما اون افق در واقع تا کنون بوده خودمون رو به حرکت بندازیم و افقمون حرکت کنه به سمت هم افق شدن با موضوعی که متعلق فهم و تجربه ماست، و یک میانه ای به تعبیر گادامر که میگه جایگاه حقیقی هرمنوتیکه بین ما، حرکت افق ما به سمت موضوع و بین موضوع و موضوعی که داره برای ما آشکار میشه، یک میانه ای و یک همپوشانی در اینجا رخ بده. خب این عنصر سلبی در تجربه رو و اون چیزی که ذات تجربه رو میسازه به نظر گادامر در اصل، این تعبیر رو خوندم، میگه که تجربه بدین ترتیب تجربه تناهی انسانی ماست. یعنی کل این ذات تجربه که مبتنی بر یک سلبیت و نگاتیویته است و ما و موضوع رو منتقل میکنه به عرصه جدیدی، این مبتنی میشه بر همون درکی که گادامر از تاریخ تأثیر و تأثر داره. یعنی تاریخ تأثیر و تأثر هست که همون ذات تجربه رو داره شکل میده. یعنی من در هر موقعیتی به عنوان وضعیت حال و افق اعتبار فهم خودم با موضوع تجربه‌ای مواجه میشم و در این مواجهه در واقع تأثیری میپذیرم و فهم من تأثیری میگذارد و یک بار بودن تجربه، تکرار ناپذیری تجربه در واقع برمیگرده به تکرار ناپذیری تاریخ و اون چیزی که داره فهم تاریخی ما رو تشکیل میده. و تجربه که به قول گادامر تجربه تناهی ماست، در واقع تجربه چیزی نیست جز تاریخمندی خاص فهم و مواجهه و افق معنایی خود انسان. و اینم تعبیریه که گادامر عیناً داره. در همینجا مفهوم کجاست؟ همین فصل زیل عنوان ذات تجربه، مفهوم تجربه و ذات تجربه هرمنوتیکی، چند جمله مهم در اینجا داره. میگه که میگه تجربه حقیقی یا تجربه اصیل، کلمه آیگنگلیش رو به کار میبره، تجربه اصیل آن تجربه ایست که انسان در آن از تناهی خیش آگاه میشود. خب یعنی میگه تجربه اصیل تجربه‌ایه که در ادامه شلو در توضیحش بگیم، میگه تجربه‌ایه که عقل محاسبگر ما و عقلی که میخواد همه چیز رو در مورد موضوع تجربه خودش از پیش تعیین بکنه و محاسبه کنه و موضوعش رو تبدیل بکنه به یک امر همواره تکرار شونده، اون گونه که تجربه در واقع متدولوژیک علوم هست، میگه این چیزیه که تجربه اصیل تاریخمندی فهم ما از این میگریزه و از این فراتر میره و تجربه تاریخ و تجربه فهم تاریخی ما به شیره تاریخ تأثیر و تأثر چیزیه که میگه مرزهای این عقل محاسبگر رو داره به خودش نشون میده، از این جهت که تجربه تاریخی یک امر تکرار ناپذیره و ما متعلق فهم تاریخمند خودمون رو هیچ وقت نمیتونیم مثل متعلق تجربه علمی برای خودمون محاسبه پذیر و تکرار پذیر بکنیم. در واقع نقطه اصلی تأکیدش در اینجاست که ما چیزی رو داریم پیدا میکنیم، حوزه ای از وجود رو و حوزه ای از ابژه ها به تعبیر عامش رو داریم پیدا میکنیم که این برای ما ابژه پذیر، ابژه پذیری به معنی علمی و علم متدیک نداره و اون چیه؟ خود امر انسانیه، امر انسانی که برخواسته از آزادیه و درش داره فهم انسانی رخ میده مبتنی بر تاریخ تأثیر و تأثر. این اون متعلق تجربه ای نیست که مثل تجربه علمی برای ما محاسبه پذیر و تکرار پذیر مطلق بشه. خب پس میگه که تجربه به معنی اصلش تجربه‌ایه که مرزهای عقل محاسبه‌گر رو که میخواد بر موضوع خودش سلطه پیدا بکنه و این رو همواره برای خودش تکرار پذیر بکنه بهش نشون میده. میگه که تجربه اصیل برای ما اثبات میکنه این وانمود صرف رو که هر چیزی در تجربه قابل بازگشته و قابل تکراره. میگه این وانمود رو که در همه زمانها چیزی به نحو یکسان باز خواهد گشت، یعنی دقیقاً تجربه‌ای که ما نسبت به طبیعت می‌خوایم در علم احراز بکنیم این در حوزه امر انسانی از دست ما می‌گریزه. بعد جمله بعدیش اینه در ادامه، میگه انسانی که در تاریخ ایستاده است و عمل می‌کند، یعنی انسان ایستاده و عمل کننده در تاریخ، بیش از آن، یعنی بیش از اون تجربه‌ای که ما در مورد علوم طبیعی داریم، این تجربه را از سر می‌گذراند که هیچ چیز تکرار نمی‌شود. و در ادامه این جمله اصلیش رو به نظر من بیان می‌کنه، میگه که تجربه اصیل بدین ترتیب تجربه تاریخ‌مندی خاص به خیش است برای انسان. یعنی اون چیزی که ما بهش میگیم تاریخ‌مندی به معنی تاریخ تأثیر و تأثیر، خودش رو در ذات تجربه اصیل داره نشون میده. بله بله، به یه تعبیر اینا همه اگزیستنسیال ها هستن، یعنی از اوصاف اینا اوصاف اونتی که موجود فراده است نیستن، اینا اگزیستنسیال هستن. منتها بحث در اینه که ما در اون تمایز کامل دیت های هم باقی نمونیم سن. یعنی ما الان بحثمون نیست که حوزه‌ای به نام حوزه روح رو میخوایم از حوزه طبیعت جدا بکنیم صرفا، این باشه که ما هنوز در موزه دیلتای هستیم و موزه ایدالیسم آلمانی گادامر و در واقع هایدگر، یعنی هر جور اورجینالیت هست مولا هایدگر در اینجا میخواد نشون بده که خود علم به منزله علم طبیعی هم یکی از امکانهای اگزیستنسیال اگزیستانس انسانیه. یعنی اینکه ما در موقعیتی قرار بگیریم که جهان رو به معنی جهان طبیعت برای خودمون به نحو مطلقا تکرار پذیر ابجکتیفای بکنیم، تبدیل به ابژه بکنیم، این هم یک نسبت خاصیه که هستی تاریخ مند ما با موجودات برقرار میکنه و اینکه یک رویکرد خاصی که رویکرد نظری باشه اتخاذ میکنه و موجود رو از اون پدیداری نخستینش تبدیل میکنه به موجود فراده است و موجود فراده است رو در یک رویکرد نظری خاص زیل یک متد خاص تبدیل میکنه به ابژه. اما اون چیزی که باز تعیین کننده است اینه که این ابژه علمی و این اتخاذ رویکرد نظری خاص از چه جهت حقیقتش برای ما آشکار میشه در علم، از جهت کارآمدی که در این تکرار پذیری داره. و کارآمدی چیه؟ باز برمیگرده به جهان تاریخمند انسانی ما، یعنی اونجا تعبیر حسر رو باید روش دست گذاشت و اینکه خواستگاه یعنی مبدا و منتهای کل متدولوژی و ایدئال‌سازی و ابژه‌سازی علمی همچنان زیست جهان و جهان زندگی انسانیه و از این جهت اون دوگانگی دیلتای بین حوزه طبیعت و حوزه فهم که آزادی انسانی باشه به یک معنا برمیخیزه به این معنی که حوزه آزادی و زندگی انسانی میشه مبنا و بنیاد و مبدا برای هر گونه تقسیم و تمایز بعدی. این رو اگر بخوایم در هایدگر پیگیری بکنیم که گادامر عملا اینها مفروضش هست، یعنی گادامر از جهت بنیانگذار نیست حقیقتا، برمیگرده به بحثی که هایدگر داره درباره امکان اگزیستنسیال علم و اینکه علم باید یک تبیین اگزیستنسیال پیدا بکنه. این رو باید در اونجا در واقع پیگیری کرد به معنی واقعیش. خب گادامر از اینجا یک پلی میزنه به مسئله زبان اونطور که خواهد پیگیریش بکنه و بفهمه. میگه اون این تجربه رو ما بهش میگیم تجربه هرمنوتیکی و تجربه هرمنوتیکی که موضوعش تکرار ناپذیره و موضوعش در درونش یک تحولی رو در من فهمنده ایجاد میکنه و من رو به موقعیت دیگری میبره و به این معنا من رو متأثر میکنه و به این معنی خودش هم از فهم و تفسیر من متأثر میشه میگه این موضوع اصلی تجربه هرمنوتیکی چیزی نیست بجز همین سرادهش سنت یا ایبالیفهون به تعبیر گادامر. اون چیزی که از دل سنت داره به من داده میشه و خودش رو بر من آشکار میکنه به واسطه انتقال معنایی که داره در سنت شکل میگیره، این میشه متعلق اصلی تجربه هرمنوتیکی. و اتفاقی که در تجربه هرمنوتیکی میفته اینه که این سنت به منزله متعلق تجربه گویی برای ما تبدیل میشه به یک طرف گفتگو، یعنی فهم ما در مواجهه با متعلق فهمش که سنتی باشه که در تجربه هرمنوتیکی داره مقابل من قرار میگیره و گویی که من رو از موقعیت خودم سلب میکنه و من رو افقم رو حرکت میده به سمت فهم خودش، این گویی که یک طرف خطاب و گفتگویی هست که ما نمیتونیم مانند یک شیء یا مانند یک ابژه باهاش مواجهه داشته باشیم، بلکه به تعبیر گادامر میگه مانند یک تو باش مواجهه داریم. تو یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که ما صرفاً درباره اون سخن نمیگیم، بلکه من وقتی میخوام با اون درباره اون سخن بگم، او هم با من سخن میگه و در سخن گفتن متقابل این تجربه هرمنوتیکی غیر منتظر بودن رخ میده. یعنی این نهایت الگوش و ضابطش تجربه‌ایه که ما از تجربه تعامل میان انسان‌ها و تجربه گفتگوی بین انسان‌ها داریم. یعنی وقتی که دو انسان با یکدیگر سخن میگن، در سخن گفتنشون و در تخاطبشون و گفتگوشون در این خطاب دو طرفه هیچ یک بر اون یکی سلطه نداره، اگر که گفتگو باشه، یعنی گفتگویی که من طرف مقابل رو مقهور خودم نکرده باشم و فقط ازش تایید بگیرم، زیر سلطه خودم در نیاورده باشم. گفتگویی که حقیقتاً گفتگو باشه، نه زیر سلطه منه، نه زیر سلطه تویی که طرف گفتگوه، بلکه یک، اگر گفتگو صورت بگیره، یک نقطه مشترکی در میانه این دو فرد داره رخ میده و طرفین گفتگو اگر در پی سلطه بر یکدیگر نباشن، در پی این هستن که در واقع فهم خودشون رو و اون چیزی که بر سر اون دارن گفتگو میکنن اون رو به یک نقطه مشترکی برسونن و یک اشتراکی در همسخنی و در سخن بین اینها رخ بده، در عین اینکه هر لحظه هم هر یک از طرفین آماده هستن که یک چیز کاملا غیر منتظره بشنون از طرف مقابل، چون او هم مانند من بر یک آزادی در واقع خطابش استواره که این تکرار پذیر مطلق نیست. یعنی اون چیزی که تجربه هرمنوتیکی رو در گفتگو میسازه اینه که من هر لحظه انتظار غافلگیر شدن از طرف تو دارم و تو هم در نسبت با من این انتظار رو داری و این در عین اینکه ما نسبت به یکدیگه رابطه سلب داریم، در این حال ما رو حرکت میده به اینکه در میانه ما یک اشتراکی مادام که گفتگو برقراره رخ میده. و خود این اشتراک چیه؟ باز اون وساطتی هست که در واقع به واسطه سنتی که هر دوی ما در این قرار گرفتیم بر سر کلماتی که داریم به کار میبریم و موضوعی که داریم بر سرش سخن میگیم، یک توافقی و یک در واقع افق مشترکی رو میتونیم شکل بدیم. یعنی گادامر میگه که ذات تجربه هرمنوتیکی و نسبت ما با متعلق فهمی که برخواسته از سنت هست، در واقع الگوی خودش رو از الگوی گفتگو میگیره. حالا گفتگو یعنی چی؟ گفتگو چطور با متعلق فهم رخ میده و چطور با اون چیزی که از سنت به ما رسیده داره در واقع محقق میشه؟ گادامر میگه این یک منطق درونی خاص داره و چیزیه که ما به طور ویژه نزد افلاطون و در ایده دیالکتیک افلاطونی میتونیم اون رو پیدا بکنیم و اون منطق پرسش و پاسخ هست. یعنی این که من وقتی که با متعلق فهم مواجه میشم، با متنی مواجه میشم، اگر که از پیش انتظار یک دائیه یه حقیقتی رو از اون متن داشته باشم که اگر نداشته باشم اصلا بهش روی نمیارم، این که این مواجهه داره رخ میده، یعنی من روی میارم به سمت تدیدار و روی میارم به سمت در واقع متن به معنی خاص هرمنوتیکیش، از پیش گویی که من انتظار پاسخی رو دارم از اون متن و از اون طرف گفتگویی که متن مورد فهم من، یعنی متعلق فهم من باشه، و اینکه من خودم رو گشوده نگه میدارم نسبت به پاسخی که قرار متن به من بده. یعنی من گشوده بودنم و روی آور بودنم به سوی متن در قالب پرسش داره شکل میگیره. میگه پرسش در واقع اون پیشفهم و اون انتظاری هست که من نزد خودم دارم، منتها در این که من این انتظار و پیشفهم خاص رو دارم اون رو گشوده نگه داشتم. یعنی قالب پرسش قالب گشوده نگه داشتن پیشفهمیه که من نسبت به موضوعی دارم. این رو میشه خیلی دقیق متوجه شد. من وقتی چیزی رو میپرسم، این رو افلاطون هم داره دیگه، در منون داره، میگه ما چطور میتونیم از چیزی که مطلقا نمیدانیم بپرسیم، همون بحث پارادوکس منون. پس ما چیزی رو میدانیم که میپرسیم، یک پیشفهمی در کاره و همواره بر مبنای یک پیشفهمی ما چیزی رو به پرسش میکشیم. پس ما پیشفهمی رو داریم، منتها در مواجهه با متن که انتظار خطاب و پاسخ رو ازش داریم، پیشفهم خودمون رو گشوده نگه میداریم. گشوده نگه داشتن پیشفهم یعنی پرسش، و انتظار داعیه حقیقت از متن یعنی در انتظار پاسخ در قبال پرسش بودن. پس این ذوب افقها و این در واقع فهمی که داره از خلال مواجهه من با متن یا پدیدار محقق میشه، در واقع یک ساختار پرسش و پاسخ داره در درون خودش، و ساختاریه که مواجهه من و فهم من رو تبدیل میکنه به یک مفاهمه، تبدیل میکنه به یک در واقع به تفاهم رسیدن یا به یک فهم دو طرفه رسیدن بر سر موضوعی که معنای متنه و معناییه که فراگیر میشه نسبت به من و اون پدیداری که متعلق فهم من هست. و ما در واقع با یک الگوی دیالکتیک به معنی پرسش و پاسخ متقابل و دیالوگ مواجه میشیم، به این معنی که فهم یعنی مفاهمه یا به توافق رسیدن از طریق یک گشوده بودن در قبال خطاب متن به من و خطاب من به اون که در قالب پرسش داره صورت میگیره، و اینکه این بتونه به یک نقطه مشترکی برسه که اون نقطه مشترک خود موضوعه و معناییه که قراره به فهم در بیاد. یعنی معنا یا وحدت معنایی که از دل این مواجهه و این رخداد طرفینی که گادامر بهش میگه مفاهمه یا بهش میگه مخاطبه، به یک معنی یک خطاب طرفینی داره رخ میده، این یک به اصطلاح میانه ای هست که در گفتگو داره رخ میده. و گفتگو در واقع اگر گفتگو باشه، اگر که به معنی سلطه یک طرف بر دیگری نباشه، حقیقتش یعنی اون اشتراک طرفینی در واقع در نقطه‌ای به وجود میاد و به دست میاد که در اختیار هیچ یک از دو طرف ماجرا در واقع نیست و یک میانه‌ایه که دو طرف ماجرا رو به یک نقطه جدیدی سوق میده. یعنی به تعبیر گادامر دیالوگ یا گفتگو اگر که گفتگوی اصیل باشه و حقیقتی در میانه این گفتگو رخ بده، پس از این گفتگو دیگه طرفین گفتگو دو تا آدم سابق نیستن، تجربه‌ای رو از سر گذروندن که اینها رو به شیوه تجربه هگلی منتقل کرده به یک نقطه جدیدی. و این رو حالا بیش از این که به هگل بخوایم ارجاع بدیم، در واقع باز باید ضابطش رو در مسئله تزایف پدیدارشناختی به دست بیاریم. یعنی رابطه‌ای که بین سوژه و ابژه قرار رخ بده، نه از جانب سوژه تعیین پذیره و زیر در واقع سلطه یا بنیانگذاری سوژه در میاد و نه از جانب ابژه این بنیانگذاری تام میشه. و خصلت اصلی گفتگو در واقع همون چیزیه که هوسر در کورلیشن میخواست این رو نشون بده، و مفاهمه یا گفتگو در واقع نشون دهنده اون رابطه طرفینی هست که طرفین ماجرا بر حسب یک میانه ای که خود موضوعی باشه که بحث بستر اونه و به واسطه، و این موضوع هم باز یه امر فی نفسه مقدمه بر طرفین که نیست، در این همین طرفینیت در واقع داره این میانه هم رخ میده و این میانه است که به طرفین ماجرا داره شکل میده. یعنی شاید به تعبیری اون چیزی که هایدگر بهش میگفت جهانمندی جهان، اون چیزی که در میانه هست جهانیه که ما رو به واسطه در جهان بودن یا اکستاتیک بودن اون به سمت موجودات داره به مون شکل میده و اون عنصری هست که موجودات رو به واسطه در واقع موجود در اون جهانی بودن داره برای من آشکار میکنه. و کل اندیشه در واقع پدیدارشناختی و هرمنوتیکی که در گادامر میرسه به فهمی از دیالوگ ذیل دیالکتیک افلاطونی، یعنی منطق پرسش و پاسخی که به واسطه این پرسش و پاسخ موضوعی سر بر میاره که طرفین گفتگو رو میبره به نقطه جدیدی منتقل میکنه و این موضوع هم در ذات خودش گشوده است و ما رو به سمتی میبره که خودمون پیشبینی ازش نداریم. یعنی تفسیری که گادامر از دیالوگ افلاطونی میکنه چنین الگویی هست، نه اون الگویی که سقراط وایساده فقط داره تایید میگیره و در جای این دیالوگ به معنی حقیقیش رخ میده که طرفین گفتگو تسلطی بر موضوع بحث نداشته باشن و موضوع بحث خودش ما رو پیش ببره. این در واقع به نظر گادامر نشون دادن یک راهی هست و یک راه برون رفتی هست از این که ما از این دوگانه سازی تاریخ فلسفه بخوایم به نحوی از آنها بیرون بیاییم. دوگانه سازی چیه؟ این که به تعبیر گادامر ما به یک فی نفسهی یا بنیادی بیاندیشیم که این بنیاد رو به نحو تام میتونیم در اختیار بگیریم، که اگر این بنیاد بیرون از ما باشه و ما این رو به نحو تام در اختیار بگیریم به این معنیه که ما یک دعوی تئولوژیک و الهیاتی داریم میکنیم، یعنی خودمون رو میخوایم متصل بکنیم به یک عقل الهی و از جایگاه و از نظرگاه اون میخوایم به موضوع در واقع دسترسی پیدا بکنیم. و اگر الهیاتی نباشه به تعبیر گادامر طغیانگرانه است برای بشر، که در واقع ذات موضوع اینه. یعنی بشر از اون جهت که این تناهی تاریخیه هیچ وقت در جایگاه عقل و علم الهی نیست و وقتی هم که خودش رو به اون متصل میکنه و ادعای این اتصال رو داره در واقع این سرآغاز طغیانش هست، تعبیری که میشه به کار برد. یعنی تعبیری که گادامر در اینجا داره، بذاریم این مقدار جلو برم این رو ترجمه به خود کار ناپسندیه، ولی من در یه پاورقی در هم مقدمه این کتابی که از آن آوردم خواستی الان اونجا راحت‌تر پیدا میشه تا بخوام اینجا پیداش کنم. میگه که الان پیداش نمی کنم، میتونید در اونجا رجوع کنید، همینطوری کتاب فروش میره الان پیداش نمی کنم در اینجا. خلاص مقصودش اینه، میگه که اگر ما به یک فی نفسهی قائل باشیم، نه دیگه این قسمت با همون کتاب بود، میگه اگر ما به یک فی نفسهی قائل باشیم این فی نفسه رو یا باید بهش الهیاتی بیاندیشیم و اون رو متعلق به خدای نامتناهی بدونیم که در اون صورت از دسترس ما خارجه و ما اگر ادعای اون رو بکنیم در واقع دعوی خدایی کردیم، و یا اینکه اساسا نباید الهیاتی بیاندیشیم و این رو در خداگاهی خودمون بخوایم بنیانگذاری بکنیم در نهایت، و اون هم باز برمیگرده به یک ادعای طغیانگرانه ای که از وجود حقیقی انسان که تاریخ مندی و تناهیش هست فراتر داره میره. یعنی کل ماجرایی که گادامر به دنبالش هست اینه که ما در واقع یک به اصطلاح سویه اخلاقی درش هست و اون اینه که ما به عنوان بشر و به عنوان آگاهی بشری و به عنوان لوگوس و عقل بشری باید سر تواضع فرود بیاریم. به سوی کی؟ به سوی تجربه همواره گشوده و متناهی بشری، یعنی موضوعی که به عنوان حقیقت هر بار از نو میتونه ما رو خطاب بکنه و ما فکر به چنگ آوردن تام این و سلطه بر این رو باید کنار بگذاریم. چند جلسه پیش، خیلی جلسه پیش بود بکنم، یه بار نقلی کردم از این مصاحبه از گادامر، میگه که
ما از یک فضیلت هرمنوتیکی میتونیم سخن بگیم، یعنی به یک معنی هرمنوتیک کلش یک فضیلت یا آرت است. و اون چیه؟ میگه که فضیلت هرمنوتیک اینه که دیگری هم میتواند بر حق باشد. این چیزیه که میگه بشر امروز از دست داده این رو، و این خیلی بیش از یک سفارش اخلاقیه که یعنی مثلا گوشتو باز بکن بذار دیگری هم حرف بزنه. این موضعیه که در قبال کل هستی و در قبال کل جهان و موجودات باید انسان اتخاذ بکنه. و باز هم به نظر من در اینجا اورجینالیته از آن هایدگره، یعنی این همون چیزیه که هایدگر بهش میگه گلاسنهایت، بهش میگه وضعیت وجودی که ما در مقام مجال دادن به موجودات و جهان و هستی باشیم و در مقام در واقع سلطه‌گری نباشیم. حالا این رو باید کم کم ابعادش رو مدام بهش برگشت و پرداخت. خب یکم باز ما با متن پیش بریم. بحث گادامر این هست که پس ما تجربه‌مون از سنت تبدیل میشه به تجربه، به تعبیر خودش تجربه از یک تو و تجربه از یک گفتگوی مدام و گفتگویی که به واسطه در واقع سنتی داره رخ میده که من و متعلق تجربه‌ام رو با هم در همسخنی قرار میده. خب از اینجا بحث گادامر منتقل میشه به این که این نقطه وساطتی که من رو با همسخنی، من رو در همسخنی با موضوع تجربه خودم قرار میده و اساسا این تجربه رو ممکن میکنه، و این وساطت یک وساطت فراگیر و به این معنی مطلق هست، یعنی ما به سمت یک مطلق در هرمنوتیک میتونیم پیش بریم نه به معنی مطلق هگلی. اون چیه؟ چیزی نیست بجز به تعبیر خودش مدیوم، یعنی واسطه یا وساطت تام و فراگیر زبان، یعنی کل آن چیزی که هر گونه مواجهه و فهم و تجربه انسانی رو از سنت و از هر پدیداری و از هر متعلق فهمی ممکن میکنه و در نهایت اون وساطت مطلق و تامی که در فراگیری تام خودش اساساً تجربه ما از جهان رو ممکن میکنه، یعنی جهان رو به ظهور برای ما در میاره، چیزی به جز زبان نیست. و مسئله اصلی هرمنوتیک باید منتقل بشه به مسئله در واقع وساطت فراگیر زبان برای هر گونه فهم و مواجهه انسانی. این انتقال به مسئله زبان رو من چند تا نقل قول خوب براش بیارم. ببینید اصل حرف گادامر اینه، حالا قبل از اینکه نقل قول رو بگم، اصل حرفش اینه، میگه که وقتی ما در موقعیت گفتگو و مفاهمه با موضوع قرار میگیریم، موضوعی که برای ما آشکار میشه، متنی که برای ما قراره به فهم و تفسیر در بیاد و پدیداری که متعلق تجربه یک باره تاریخمند ماست، این موضوع چیزی به جز زبان نیست. زبان نه به معنی یه سری الفاظ، یعنی اون چیزی که داره خودش رو آشکار میکنه، وساطت آشکار شدنش چیزی به جز زبان نیست، یعنی ما این رو در نهایت به یک مفهوم یا به یک فهمی که قابل بیان باشه و در زبان به بیان در میاد این رو نداریم. از یک سو پس متعلق فهم ما یک متعلق زبانیه یا زبانمنده به اصطلاح، و از یک طرف عمیق‌تر از این خود این رخداد فهم و مواجهه، یا به تعبیر گادامر میگه چی؟ حالا اینجا تعبیرش رو نداره ولی تعبیری میگه نحوه تحقق یا نحوه به اجرا در آمدن فهم ما، یعنی فولتسوکس وایزه میگه نحوه به اجرا و به تحقق در آمدن خود فهم و مواجهه ما هم یک رخداد زبانیه و ما فراتر از زبان یا مقدم بر زبان هیچ جایی رو نمیتونیم پیدا بکنیم که بگیم در اونجا داره مواجهه و فهمی رخ میده، و هر گونه مواجهه و هر گونه شناخت و هر گونه فهم و در نهایت هر گونه سخنی که ما اساساً بتونیم از چیزی چون وجود و هستی بگیم، همه اینها در زبان داره رخ میده و به تعبیر گادامر یک رخداد زبانی هست و به این ترتیب بودن مایه انسانی که گادامر بهش میگه تاریخ مندی یا تاریخ تأثیر و تأثیر، نحوه وجود ما که این مفاهمه ای هست که در تاریخ مندی داره رخ میده چیه به نظر گادامر؟ این زبانه، به معنی تعبیری که خودش داره میگه به معنای گفتگویی که ما هستیم، یعنی بودن ما این گفتگوی مدام با تاریخ و سنت و معانی هست که داره به فهم ما در میاد. این یکی از دو تا کلمه قصار خوب داره گادامر برای نقل خوبه درباره زبان، یکی این تعبیره، همین دست کشپش دست یه زیند، این گفتگویی که ما هستیم، نه ما به اجرا در میاریم یا ما میفهمیمش یا ما در موقعیتش قرار میگیریم، گفتگویی که اصلا وجود ما این گفتگوه. یکی این تعبیر مهم رو داره، یک کلمه قصار مشهور دیگه هم از گادامر همیشه نقل میشه، میگه وجود اگر بتواند به فهم درآید زبان است. این دو تا جمله مشهور گادامر درباره زبان رو حالا باید یک مقدار بهش نزدیک بشیم. خب گادامر در پایان این بخش دوم در جایی که میخواد به مسئله زبان در واقع خودش رو برسونه این جمله رو داره، چند تا جمله خوب هست میتونم نقل بکنم. میگه که اندیشه راهبر بحث پیش روی ما اکنون این است، بعد کلش رو ایتالیک کرده، میگه این که ذوب افقهایی که در فهم رخ میدهد در حقیقت کارکرد زبان است. یعنی کل این ماجرا رو میخواد برگردونه بر مسئله زبان به عنوان، به قول خودش میگه به عنوان فنومن یا پدیدار هرمنوتیکی، و زبان ذیل الگوی در واقع گفتار و گفتگو داره فهمیده میشه. یعنی در زبان آلمانی این ماژیکو استکار ماژیک شما پیدا کردن دیاز برو ماژیک، این کلمه آلمانی زبان راخه از چه فعلی به دست میاد؟ از کلاس هم آلمانی هست این کلمه زبان فکر به معنی چی؟ سخن گفتن به دست میاد. پس ذاتش راخه یعنی زبان، فکر یعنی سخن گفتنه، و ذات سخن گفتن به تعبیر گادامر که باز این رو هم از هایدگر عکس کرده با یک دیگر سخن گفتنه، یعنی ذات زبان میشه فژن، میشه به تعبیری با یک دیگر میتونم داشت فژن، یعنی با یک دیگر سخن گفتن. و این با یک دیگر سخن گفتن تبدیل میشه به کشفش، کشفش یعنی گفتگو. پس ما الگوی زبان به تعبیر گادامر، اون مدلی که پدیدار زبان رو از روی اون داریم به دست میاریم، این گفتگو هست که بنیان این گفتگو چیه؟ اون رابطه طرفینی، رابطه طرفینی یا به تعبیری بگیم تضایق، به تعبیر اوسه رابطه طرفینی یا تضایق بین چی؟ بین اون تأثیر و تأثری که به منزله تاریخ تأثیر و تأثر در واقع ذات تاریخمندی ما رو داره برمیستازه، و تاریخ مندی ما این وجود ماست. برای همین گادامر میگه ما چی هستیم؟ وجود احسان چیه؟ میگه گفتگویی که ما هستیم، ذات احسان این گفتگو و این سخن گفتن با یکدیگره. و این رو دیروز دوستان که تشریف داشتن من این رو با ارجاع به تفسیر هایدگر از ارسطو گفتم، و هایدگر در تفسیرش که جلد 18 درس گفته باشه
در تفسیر لوگوس ارسطو و لوگوس یونانی میگه لوگوس به معنی سخن، لگه این در واقع یعنی با یکدیگر سخن گفتن، و زمانی که با یکدیگر سخن گفتن در معنای لوگوس باشه، پس دیگری و تعامل با دیگری و دیگر انسان ها در واقع در همین جا در همین لوگوس داره بنیانگذاری میشه. یعنی زون لوگون اخون حیوان ناطق و زون پولیتیکون حیوان مدنی یا مدنیون به تبع ارسطو در یک نقطه با هم دارن بنیانگذاری میشن. یعنی پولیس و لوگوس در واقع با هم به تعبیر های دیگر هم آغازن، به نحو یکسان آغازین و بنیادینن. و دیگری به معنی طرف گفتگو در ذات خود لوگوس ما و در ذات وجود ما تعبیه شده از پیش. یعنی وجود ما عین گفتگوه، وجود ما عین نسبت گرفتنه، یا وجود ما عین تضایفه به تعبیری. و این رو گادامر تبدیلش میکنه به همین بنیانی که به تعبیر او در جلسات گذشته دیدیم، یک بنیاد یا جوهریتی هست که بر سوژه داره پیشی میگیره. و اکنون در این فصل سوم گادامر میگه این به تعبیری آخر یا بنیادی که مطلقا مقدم یعنی چی؟ بر چی مقدمه؟ بر ما فهمنده و بر موضوعی که داره فهمیده میشه. به تعبیر خیلی عامی بر سوژه و ابژه اگر مقدم باشه و هر دو در اونجا بنیان گذاری بشه، این چیزی نیست به جز زبان. و زبان هم گادامر به کار نمیبره اینجا، باز به تقلید از هایدگر، همونطور که هایدگر میگه تاریخ مندی مقدمه بر چیزی به عنوان تاریخ بشره و شرط امکان اونه، از زبان مندی استفاده میکنه. ما در فارسی این مندی رو یاد گرفتیم و همشه میچستونیم. زبان به نظر گادامر اون چیزی که مطلقا مقدمه زبان مندیه. زبان مندی یعنی چی؟ یعنی زبان مندیه فهم ما و زبانمندیه مطلب فهم ما و زبانمندیه سنتی که داره این رابطه رو ممکن میکنه. و همه اینها در واقع از دل این پدیدار بنیادی که به تعبیر گادامر هرمنوتیک فراگیریش به منزله هستی شناسی در اینجا بنیان گذاری میشه. در این نقطه تحت عنوان شپراخلیشتایز این رو به کار میبره، همچنین تبیر در های دیگه یه نداریم شپاخ میشکای زبان مندی. یه نکته تاریخی هم جالب توجهه، کتاب گادامر حقیقت روش و تعاملاتش در باره زبان هر قد که با های دیگه نزدیکه، ولی به لحاظ تاریخی از رو دست های دیگه خونده نشده، چون کتاب در راه زبان های دیگه هم که تعاملات اصلیش در زبانه همزمان با این کتاب منتشر شده. یعنی هر دو در 1960 بیرون اومدن. یعنی از این جهت حالا ما میگیم اورجینالیته از آن هایدگره، ولی این نفت تعامل درباره زبان و اینکه زبان با تجربه هستی و جهان مطلقا یکی میشه، این رو گادامر با هایدگر همزمان بیرون دادن به یک تعبیر. از جهت تاریخی این نفته هم جالب توجه. خب حالا بذاری من چند تا نقل قول بگم بعد منتقل بشیم به بحث بعدی. بذاری اما قبل از نقل قول این مسئله رو بگم. مسئله اصلی اگر ما آخر رو به نحو مطلقا مقدم زبان بدونیم و زبان رو به عنوان فراگیری مطلق هر آن چیزی که باید به فهم در بیاد بفهمیم، یعنی ناحیه یک به تعبیر گادامر میگه یونیورسالیته یا یونیورسالیتی، داهیه بگیم عمومیت یا فراگیری نسبت به وساطت زبان اگر داشته باشیم، مسئله اصلیمون این هست که اون چیزی که کل تاریخ فلسفه زیل این عنوان یونیورسالیتی میخواد به دست بیاره و بنیان گذاری بکنه هم باید در زبان احراز بشه. چی و کل تاریخ فلسفه در بنیانگذاری خود زیل عنوان یونیورسالیتی در تر میکنه؟ خود هستی و وجود.
یعنی یونیورسالیتی از آن وجوده و در تناظر با این از آن چیه؟
اون چیزی که فلسفه رو فلسفه کنه از آن عقله.
یعنی ما همبستگی
فراگیر و یونیورسالی رو که بین وجود و عقل برقرار بکنیم عملا یعنی امکان فلسفه رو محقق کردیم. این آموزه کیه؟ آموزه پارمنیدس. برمیگرده به آغاز فلسفه، اون جمله مشهور پارمنیدس میگه یکی هستند، یک و همانند، چی؟ عینای و نوع این، وجود و عقل، این دو عنصری که پدر پارمنیدس به عنوان پدر کل فلسفه به ما آموخته و اون این که نوع این یعنی ادراک مبتنی بر نوس و عقل، یا به تعبیر عام‌تری اگر بگیم لوگوس، و وجود به منزله عینای، اینها با یکدیگر متناظرن و همبستن. یعنی عقل به وجود راه پیدا میکنه و وجود در عقل آشکار میشه و این دو در همبستگیشون امکان در واقع عقلانیت یا امکان فلسفه رو، یا به تعبیری امکان فهم پذیری آن چیزی که به منزله جهان یا هستی داره آشکار میشه رو برای ما ممکن میکنه. این بنیان کل فلسفه است دیگه. یعنی هر فیلسوفی اینو دارم کنم نفس در میگن هوا کم نیست؟ امکان در واقع این همبستگی و اون چیزی که بنیاد فلسفه رو داره ممکن میکنه، این رو گادامر میخواد ذیل مسئله یونیورسالیتی، ذیل مسئله عمومیت و فراگیری که این پیوند رو ممکن میکنه در مسئله زبان ببینه. پس در اینجا هم باز من اون ادعا رو تکرار میکنم که گادامر ادعای هرمنوتیکش ریلاتیویست و نسبیگرایی نیست، بلکه دقیقا معکوسه. مثلا مسئله فصل سوم گادامر یونیورسالیتی عنوانش از اونیورسالیته دس هرمنوتیکن پروبلمز، یعنی فراگیری مسئله هرمنوتیک. فراگیری یعنی چی؟ یعنی فراگیری هستی شناختی نسبت به هر آنچه هست و هر آنچه قراره که در نهایت فهم پذیری هستی رو برای ما رقم بزنه. تفاوت در چیه؟ باز اگه از اون الگوی ساده سازانه همیشگیمون استفاده بکنیم، تفاوت در اینه که این همبستگی بین وجود و عقل در تاریخ فلسفه به یک سمت همیشه سر خورده، یعنی یا عقل به سمت سلطه وجود در اومده و در قبال اون منفعل شده، یا اینکه وجود در قبال عقل به سلطه در اومده. یعنی هر یک از این طرفین خودشون رو بنیاد تلقی کردن و دیگری رو به خودشون فرو کاستن. ادعای اصلی گادامر اینه که مسئله زبان چیزیه که باعث میشه این دو در یک میانه‌ای در پیوند با هم قرار بگیرن و در این میانه هیچ یک به دیگری فرو کاسته نشه. یعنی به همون میزان که زبان به سلطه عقل در نمیاد، به همون میزان زبان به سلطه وجود هم در نمیاد، بلکه زبان اون وساطت فراگیریه که هر آن چیزی که میخواد به نحوی از آنها خودش رو عنوان موجود اخبار کنه و هر آن چیزی که میخواد این موجود رو در اخبارش به فهم در بیاره، هر دوی اینها ذیل وساطت زبان دارن صورت میگیرن. و از اینجا تأملات گادامر در بخش سوم منتقل میشه به تأملات هستی شناختی در باب مسئله زبان و باید ببینیم این رو چگونه پیش میبره. من سعی میکنم که یک ارجاعات خیلی کلی به این مسئله بدم و اون لب مطلب رو خلاصه ظرف یک ساعتی بتونم ارائه بکنم.
زبان میاد مرد جهان رو تعیین میکنه.
بله.
و به نفع یک بافت‌گرایی داره میگه که ساختار اجتماعی دارن.
بله.
دقیقاً.
اینا همه خواستگاهشون یک چیزه، یعنی همه از دل همین مسئله سر برمیارن. خب
حالا میگم گادامر اولا که بین، یعنی
در مقابل دوتاشون میسته به اصطلاحی خب. که چگونه ببینید آره. اون چیزی که در حالا هر دوتا اینها رو به یک معنا بگیریم، یعنی چه ساختار زبانی رو به معنی ساختار گرایی، چه اون بافت اجتماعی رو چیز بگیریم، آرخه بگیریم، فرق گادامر با اینها اینه که گادامر این رو ذاتاً یک رابطه دو طرفه و یک گفتگو میدونه در ساختارگرایی یا در هر اون چیزی که یک امر مقدمی رو مطلقاً مقدم میگیره، اینه که ما رو کلاً ذیل اون ساختار قرار میده و عملاً دسترس پذیری ما به حقیقت رو به نحوی از آنها منحل میکنه در اون ساختار مقدم. گادامر این ساختار رو یک ساختار سلوه در واقع ازلیه یا نامتحرکی یا یک چیزی که ما نسبت به اون صرفا منفعلیم و ذیل اون داریم حرکت میکنیم نمیدونه. یعنی اون ادعایی که برای حقیقت به عنوان ذوب و افقها و اون وحدتی که هر بار برقرار میشه میکنه به این معنیه که خود اون ساختار یا اون باف اون هم با فهم ما در حال شکلگیری هست. یعنی اگر به گادامر مثلا ساختار گرایی رو بگیم میگه من در مقابل اون تاریخ تأثیر و تأثر رو میگم، یعنی اون ساختار یک عنصر در واقع صرفا ناشناخته ای که به عنوان یک مثلا امر بالکل دسترس ناپذیر ما ذیل اون داریم فکر میکنیم، این به این نفع نباید فهمیده بشه. درسته که ما ذیل یک ساختاری که ساختار تاریخ تأثیر و تأثرمون و سنتمون هست داریم فکر میکنیم، اما این یک رابطه دوسویه است، یعنی ما به نحو کاملا منفعلانه ذیل اون حرکت نمیکنیم و در هر مقطعی که فهمی رخ میده واقعا یک وحدتی و یک رخداد حقیقتی داره در این میان شکل میگیره و رخ میده. چون برای مثلا ساختارگرا و بعد پسا ساختارگرایی و نگاه پست مدرن اساسا حقیقت به تعبیر نیچه‌ای تبدیل میشه به فریب و یک دروغ، یعنی ما فکر میکنیم به حقیقتی دست پیدا کردیم، ما ذیل اون چیزی که در واقع داره اینها رو شکل میده داریم میاندیشیم و برای خودمون یه تثبیت‌های نسبی داریم انجام میدیم. اما گادامر به ایده افلاطونی حقیقت در واقع قائله و میخواد اون رو به عنوان بنیاد فلسفه همچنان محقق بدونه و از این جهت در واقع بحثش با ساختارگراها با اینها شکل میده. یکی این نکته است و یکی دیگه این که در اون دیدگاه ها فراگیری و کلیت هستی شناختی فلسفه عملا در شاخه ای از شاخه های علوم انسانی منحل میشه. یعنی ما در بحث تاریخی که از مثلا ساخت قدرت داریم امکان فلسفه رو داریم مبتنی بر اون میکنیم و فلسفه و کل در واقع بحث های فلسفی ما میره مبتنی میشه بر بحث های مثلا زبان شناختی به معنای خاص، بحث های جامعه شناختی به معنای خاص خودش. یعنی به یک تعبیری که اگر تعبیر هایدگر باشه اونتولوژی در یک سری از علوم اونتیک داره در واقع منحل میشه و ما یک امر اونتیکی که یک نه مثلا ساختار اجتماعی باشه یک چیزی باشه اون رو داریم مبنا یا بنیاد میگیریم برای فهم اونتولوژی. حرف گادامر اینه که نه، خود فهم اونتولوژیک داره این بنیان رو ایجاد میکنه و به فهم در میاره و اون بنیان پیشین داره در واقع در خود اونتولوژی به دست میاد. حالا نمیدونم تونستم پاسخ بدم یا نه، ولی خیلی پیچیده است. یعنی این یکی از اصلی ترین نقاطیه که در واقع بعد از اندیشه هایدگر میشه متن بسیاری از نزاع‌ها و جدال‌های فلسفه قرن 20 که اگر ما مقدمه بر سوژه و بنیانگذاری اگو استعلایی که ضابطه کل فلسفه جدید بود، این کل فلسفه جدید چیه؟ یا به سمت پوزیتیویسم علم میره یا در مقابل پوزیتیویته علم به یک نگاتیویتهی که سوژه استعلایی و آزادی و خودآگاهیش هست مبتنی میشه. این فارغ از تمام دعوای راسیونالیسم، امپیریسم، نمیدونم فلسفه استعلایی کانت، ایدالیسم فسا کانتی، نمیدونم شوپنهاور، نمیدونم بگیم از شبت پوزیتیویسم قرن 19 فرانسه. در پس تمام این دعواها اینه که یا ما فلسفه رو مبتنی میکنیم و مؤخر میکنیم نسبت به پوزیتیویته عرصه علم و تجربه، یا اینکه به یک نگاتیویته یا یک بنیاد مقدمی به عنوان آزادی سوژه اصطلاحی قائلیم. اتفاقی که با هایدگر میفته به طور خاص و زمینش رو هوسر با بحث کورلیشن فراهم میکنه اینه که چیزی به منزله در واقع هستی شناسی خاص سوژه که عین جهان بندیه و عین در جهان بودنه و عین زندگی مقدمیه که سوژه به منظره خودآگاهی اصطلاحی هم از دل اون سر برمیاره، این مقدم میشه بر این طرفین دعوا. و از این به بعد تمام ماجرا و دعوا اینه که این ساختار مقدم چیه و چگونه باید به فهم در بیاد. آیا یک ساختار اجتماعیه، ساختار قدرت، ساخت زبانیه، نمیدونم چیه، و تمام ماجرا در واقع به این شکل رقم میخوره. و چالش اصلی بعدی فلسفه این میشه که اگر فلسفه در قرن 18 و 19 مدام در معرض منحل شدن در پوزیتیویسم علمی بود، در اینجا فلسفه در معرض منحل شدن در علومی هست که این علوم در واقع عهده‌دار تبیین اصلی این اصله مقدم هستند. یعنی فلسفه میره به دل روانکاوی، فلسفه میره به دل تاریخ یا جامعه شناسی، فلسفه میره به دل زبان شناسی. و این یک وظیفه دوباره ایه که ما چگونه میتونیم یونیورسالیتی و فراگیری فلسفه منزله اونتولوژی رو در استقلال و در تقدمش نسبت به این موضوع احراز بکنیم. و این یک چالشی که هست، یعنی چیزی نیست که بگیم یکی نسخش رو پیچیده و در واقع راه حل نهایی ارائه داده. یعنی مثلا کتابای جدیدی که درباره پدیدارشناسی نوشته میشه، همچنان چالش اصلیش اینه که نشون بدن اون موضع حقیقتا بی پیش فرض مقدم همچنان پدیدارشناسیه و پدیدارشناسی رو نمیشه به حوزه‌های مختلفه مثلا مثل زبانشناسی یا چیز احاله دار. این یه دعوای اصلیه که وجود داره در واقع. و مسئله اصلی اینه که اون علومی هم که داعیه این تبیین مقدم رو دارن، اون هم دیگه علم به معنی متدولوژی که صلبشون نیستن، اون هم ماهیت میان رشته‌ای پیدا کردن، یعنی از دل خود این نظریه‌های فلسفی شکل میگیرن و اون مرزبندی‌های قاطع در واقع از میان رفته. خواهش می‌کنم.
پیامدش
یعنی پاسخ رو پیامدش چطور تنظیم می‌کنه؟ مثلا نیازه جمله گادامر بود، در گادامر یعنی یادم
پاسخ پیامدش مثلا میتونه پاسخ باشه دیگه، چون هر آن که می‌گه یعنی می‌تونه در حرف باشه، مثلا با پای از یعنی بچی از نتیجه رو چرت، یعنی دیگری هم صدای در کنار بقیه صدا باشه، یعنی هم عرضی همه صدا با هم داره. وقتی که مثلا پیامد یه همچین نظریه هرمنوتیکی میتونه
خب نه نمیتونه، به خاطر اینکه استبداد، ببین استبداد یعنی چی؟ استبداد یعنی اینکه دیگری نمیتواند بر حق باشد، یعنی هرچی من میگم همونه، یعنی اصلا خود شکلگیری استبداد نفیه این مسئله هرمنوتیکیه. یعنی من اگر میگم میتواند دیگری بر حق باشد، یعنی من گوش شنوا دارم برای گفتگو، در حالی که استبداد به عنوان طرف گفتگو نیست. استبداد اصلا اول منو از بین میبره به عنوان طرف گفتگو، یعنی اینکه میگه از دلش میتونه فاشیسم در بیاد، حالا فاشیسم یه اسم یه ایدئولوژیه، من هر گونه استبدادی، استبداد به این معنیه که گفتگو منحله، استبداد به این معنیه که من یک مرجعی هستم که من دیگه پاسخگو نیستم، پاسخگو نیستم یعنی من اصلا طرف گفتگو رو به رسمیت نمیشناسم، من طرف گفتگویی ندارم، من یک خطاب یک طرفم. و از این جهت این دقیقا در مقابل، یعنی اصلا کل ایده هرمنوتیک و گفتگو اینه که در واقع سلطه رو بخواد نفی بکنه و ما رو در یک به اصطلاح شما هم ارزی قرار بده. منتها هم ارزی به این معنی نیست که ما همه به موازات هم همینطور جهانهای موازی باشیم، کاری به هم دیگه نداشته باشیم. ما هم ارزیم به معنای طرفین گفتگو، یعنی بر سر موضوع مشترکی میخواییم به توافق و وحدت معنایی برسیم، یعنی از دلش یک پلورالیسم در واقع بی ارتباط نسبت به دیگر که صرفا مبتنی بر یک اصلی بشه به نام مثلا مدارا، چنین چیزی نیست. یعنی مثلا اگر بگیم نتیجه فضیلت هرمنوتیکی مداراست به این معنی که ما هم دیگر تحمل کنیم کنار هم باشیم، این معنایی نداره. مدارا به این معنیه که ما احترامی بگذاریم برای اینکه با هم وارد گفتگو و به یک در واقع وارد گفتگویی بشیم که در اون گفتگو میخوایم با هم به یک نتیجه مشترکی برسیم، یعنی از پیش نمیخوایم تعیین بکنیم که نتیجه چیه و حق قراره بر طرف کی باشه، بلکه خودمون رو بسپریم به یک طرفینی بودنی و مفاهمه‌ای که در نهایت این مفاهمه ما دیگه ما نیستیم، ما در یک نقطه جدیدی در واقع به یک موافقت یا مفاهمه‌ای رسیدیم. یعنی به یک در این اینکه سلطه رو نفی میکنه و در این اینکه گشودگی رو و تکثر طرفین گشوده رو داره ازش دفاع میکنه، ولی این طرفین طرفینی هستند که بر سر موضوعی و برای رسیدن به وحدت بر سر موضوعی دارن با یکدیگر هم سخن میشن. یعنی یک افق فراگیر به عنوان وحدت موضوع این در کار هست و این شاید یه فرقش باشه با مثلا خیلی از گرایش‌های پست مدرن یا گرایش‌هایی که مثلا ما چه می‌دونم در مثلا پسا ساختارگرایی دریدا می‌بینیم که در اونجا اساساً بر سر حقیقتی به موافقت و وحدت رسیدن دیگه مطرح نیست و در اونجا میتونیم بگیم ما شاید با یک تکثر محضی مواجهیم، ولی در اینجا گادامر همچنان خودش رو به این معنی فلسفی میدونه و در یه جای در یه پاورقی میگه چیزی که در من در مورد حقیقت یا وحدت افق ها میگم از نظر یک از منظر دکنستروکسیونیسم و ساختار شکنی در پس و ساختار گرایی این یک محافظه کاری محسوب میشه. یعنی خودش این رو میخره به جان که بله خب اگه تو میخوای به این بگی محافظه کاری باشه من محافظه کارم، ولی من در واقع مدعی یک وحدتی هستم که فلسفه قراره این رو ممکن بکنه برای ما. متا وحدت فراگیر مطلق یک بار برای همیشه که تاریخ مندی انسان رو بخواد ازش عبور بکنه نیست. یعنی اصل حرف هرمنوتیک اینه که ما هیچ موضع فرا تاریخی نداریم. منتها تاریخ چیه؟ تاریخ به معنی هیستوریستیش نیست. تاریخ همین مواجهه و افق معناییه که داره توسط ما شکل میگیره. و هر چقدر که فهم ما فهم در واقع فراخورتری باشه، حضور این فهم و معنایی که این هست در تاریخمندی و تاثیرگذاریش در تاریخ تاثیر و تأثیر هم فراگیرتر میشه. و به این معنی منکره در واقع جاودانگی در تاریخ هم نیست، اون چیزی که زیل بحث اثر کلاسیک دیدیم. همه اینها رو باید با هم اندیشید، یعنی این عناصر رو باید کنار هم گذاشت تا بفهمیم که این نوع فکر فلسفی در واقع دنبال چی هست و چی میخواد. نمیدونم تونستم پاسخ بدم یا پیش ازش کردم مثلا. اصلا باید پیچیده باشه، ساده که نیست داشتی کاریش نمیشه کرد از اینجا.
هیچ وقت مطلق نیست و
همینجه
که
زندگی خب دیگه وحدت نیست، دیگه تعارف نیست. تعارف خود ببینید وحدت هر بارینه، یعنی وحدتیه که هر بار به نحوی از انها کل هر آنچه هست رو داره بهش تفسیری میده. اما این وحدت میتونه از وجوه مختلف در آینده و از منظرهای مختلف به نقاط مختلفی سیر بکنه و به یه معنی کاملتر بشه یا به یه معنی یک وجه دیگهش برجسته بشه، یه وجه دیگهش کنار گذاشته بشه و این یک سیر به نظر گادامر بی انتهاست. یعنی به میزانی که بشر و تاریخ مندی بشر هست، افق معنایی و افق فهم بشر هم داره این سیر رو پیش میبره. منتها این سیر یه سیر در واقع همینطور در هوا و بی ضابطه و بی ارتباط نیست. این سیریه که تاریخ در واقع فکر و فرهنگ بشر و عقلانیت بشر کرده و رسیده به نقطه‌ای که به نظر گادامر نقطه بحرانی سیطره متدولوژی علمیه و چیزی که ما زیل عنوان حقیقت میخواییم به دست بیاریم و ازش بیرون بریم در واقع اینه که راهی رو پیدا بکنیم که ما در این انحصار انسانیت انسان رو در واقع از دست ندیم. یعنی مسئله بر سر اینه، یعنی تعارف نیست به این معنی. ما میخواییم که این مسئله رو احراز بکنیم، منتها احراز کردیم باز به این معنی نیست که احراز ما یک بار برای همیشه اعتبار تام داره. یعنی ما به تعبیری که هایدگر داره تعبیرش جالبه، این رو هم باز من در پاورقی در کتاب آوردم میخوام تعبیرش رو بکنم. هایدگر در یه دستگفتاری میگه که ما یک بار برای همیشه باید تعجبمون رو از این جمله ساده کنار بگذاریم که بگوییم ما خدا نیستیم. میگه دیگه کافیه که ما از بیان این جمله تعجب بکنیم که بگیم ما خدا نیستیم. یعنی چی؟ یعنی دیگه تعجب نکنیم اگر گفتیم حقیقت یک حقیقت اومنیپرزنت همیشه در همه جا به نحو یکسان ثابت اعتبار داشته باشه. این از آن علم الهیه، از آن مایه متناهی بشری نیست. میگه هنوز وقتی ما این رو میگیم تعجب میکنیم، یعنی هنوز فکر میکنیم گویی ما خدا هستیم، در حالی که تعبیرش خیلی جالبه، میگه که یک بار برای همیشه ما باید این تعجب رو کنار بگذاریم و حقیقتی که حقیقت بشریه و فهم بشریه و فلسفه است، فلسفه به معنی دوستداری دانایی، نه به معنی مطلق دانایی هر آنچه هست، یک بار برای همیشه به چنگ ما اومد. اگر اصلا این تصور رو داشته باشیم، این یعنی طغیان، یعنی تمام حرف اینه، این یعنی طغیان بشر. و بشری که عین تنامیه اگر با چنین تصوری پیش بره، بالاخره طغیان میکنه در نقطه ای. و تمام تاکید بر اینه که فلسفه یک گشودگی مدام به آن چیزی که خودش رو داره آشکار میکنه به منزله، به تعبیر های دیگه، موجود در کل، یعنی اون چیزی که به کل فهم ما از جهان و مناسبات جهان و جهان زندگیمون داره شکل میده. و این یه افقیه که همواره در امکان باقی میمونه برای ما، یعنی هیچ وقت نمیتونیم این رو یک بار برای همیشه حل و فصلش بکنیم و تمومش بکنیم. به تعبیری که دریدا داره این تعبیر رو میگه، کل فلسفه، یعنی جمله خوبیه، خیلی ارتباط خاصی با دریدا ندارم ولی این جملهش به دل میشینه، میگه فلسفه یعنی آموختن تاب آوردن آپوریا. کل فلسفه اینه، آپوریا یعنی اون مسئله فلسفی، اون راهی که ما میریم و نمیدونیم راه هست یا نیست، معلوم نیست راه به جایی میره، میبره یا نمیبره. مهمی نیست که ما تا تش بریم بگیم بن‌بست بود یا رسید به جایی، به کجا رسید. مسئله اینه که فلسفه یعنی اینکه ما آپوریا رو تاب بیاریم، یعنی مسئله بنیادین فلسفی رو همواره به عنوان مسئله ببینیم و طرح بکنیم. و خود این تحقق فلسفه است به یک معنی. حالا شاید اینا اینو به صورت شعار اخلاقی در بیاد از این جهت، ولی پس ذهنشون اینه که موقعیت فعلی بشر معاصر این گشودگی رو برای ما از بین برده. و به تعبیری که هایدگر داره، میگه بحران معاصر ما بزرگتر از چیزیه که کل امکانهای فلسفه تاکنون بوده بتونه راه حلی براش نشون بده. یعنی تمام مسئله بر سر اینه که ما با چیزی مواجهیم در بشریت معاصر که از دل پیروزی ایده عقل و فلسفه به دست اومده، منتها خود عقل و فلسفه رو داره از بین میبره این امکان رو. و میگه چالشی که میگه این هاوسفوردهونگ، این تحدی یا چالشی که مسئله تکنیک و مسئله عقلانیت تکنیکی برای عقل فلسفی و بشر معاصر داره ایجاد میکنه، این یک چالشیه که کل سنت تاکنون بوده و مفاهیمش و دستاورداش اصلا در مقابل این نمیتونه بیسته، انقدر که این مسئله بزرگه. و تمام تلاش برای اینه که چطور میشه اصلا در حد و اندازه ای شد که بشه با این مسئله مواجه شد. تلاش گادامر در حد اندازه خودش اینه که نشون بده در کجاها همچنان حقیقتی هست که بیرون از این متد علمی داره رخ می نمایه برای ما، و اون جای رخ نمودن حقیقت رو در تاریخ مندی انسان به تبعیت از هایدگر داره پیدا میکنه. اما فکر کنم قبل از طرح مسئله زبان رسیدیم به جنبندی پایانی این ترم، یعنی نکاتی که نظر به این دست رفت. حالا اینو یه فرصتی براش میذاریم، یعنی من میدونم که کل بحثایی که این در مطرح شد همش ابهام و مسئله و در واقع چالش ایجاد کرده، چیزی رو خیلی حل نکرده از اینجا. اینا یه وقتی میذاریم که کی بذاریم، یه کلاس تموم شد، ولی یه فرصت اضافه بذاریم یه مقدار به پرسش و پاسخ بپردازیم. من فقط یه نکته رو عرض بکنم از مسئله زبان، خیلی فرصت نمی‌کنیم دیگه، نقل قول‌ها رو ازش می‌گذرم. حالا نقل قولهایی که میخواستم بگم عملا در صحبتها بود، مثلا در جایی که میگه یک میانه مشترکی به وساطت زبان به دست میاد، یعنی اون چیزی که در گفتگو به سخن در میاد، میگه نه از آن منه و نه از آن طرف گفتگو، بلکه با خود رخداد گفتگو داره رخ میده و رخداد حقیقت در واقع این تبدل و تحولیه که طرفین گفتگو در جریان گفتگو پیدا میکنن و اون چیزی که ذیل تجربه هرمنوتیکی قادامه میخواست به بیان در بیاره. خب یه نکته رو پس حالا من وارد دیگه بحث زبانش به تفصیل نمیشم، اینو میشه اصلا در یک ترمی به طور مفصل مطرح کرد، خیلی نکات داره، نکات بسیار، اصلا این کتاب هرچی پیش میره هی فشرده تر میشه، این فصل سومش انقدر بیشتر نیست حجمش، ولی بیشتر از کل کتاب در اینجا نکته داره و نمیشه واقعا وارد همش شد. من فقط یه نکته کوچیکی رو در تفصیلش از افلاطون بگم در باب مسئله زبان و با این بحثمون رو برسونیم به پرسش پاسخ و اختتام سر. گادامر در اینجا وارد یک نقد خیلی تیز و تندی بر افلاطون میشه و لحنش مقدار شبیه لحن تند و تیز هایدگر میشه که میگه کل تاریخ فلسفه فراموش شدگی وجوده و فراموش شدگی وجود با افلاطون آغاز شد و در اون تفسیرش از تمثیل غار. گادامر در اینجا میاد سراغ رساله کراتولوس افلاطون، محاوره کراتولوس که در باب زبان هست و میگه کل اون چیزی که فراموش شدگی زبان در تاریخ فلسفه مغرب زمینه، در واقع به تعبیر مقصرش کراتولوس افلاطونه. چیکار میکنه افلاطون در کراتولوس؟ چند نظریه رو طرح میکنه برای خواستگاه زبان، اینکه زبان آیا وضع ماست یا اینکه نه، نام ها حقیقت اشیا نیستن بلکه نام ها در واقع نشانه هایی هستن که توسط ما وضع میشن برای دلالت به اشیا، و بحث مفصلی در مورد کراتولوس افلاطون میاره و اینکه جایگاه این نام ها این برای افلاطون چیه. محاوره رو حتما اگر فرصت که اگر نخوندید حتما بخونید، فوق العاده جذابه که دیالکتیکی ترین محاوره های افلاطون کراتولوس، یعنی چنان این ذهن آدم رو مثل پینگ پونگ یخدی بر بونور میکنه و آخرم رها میکنه در یک بیفرجامی. رساله سقراطی محسوب میشه از این جهت، خیلی خوندنیه. ولی اون چیزی که در تقابل تمام دیدگاه ها درباره خواستگاه زبان در نهایت افلاطون از زبان سقراط در کراتولوس بهش میرسه اینه که نام یا اون چیزی که کلمه یا واژه هست، این برای ما چه خواستگاهش قرارداد باشه چه یک خواستگاه طبیعی داشته باشه، این راه اصلی ما به سمت حقیقت موجودات و اشیاء نیست. یعنی اپیستمه یا معرفت از طریق نام، از طریق زبان محقق نمیشه و لوگوس به منزله عقل باید یک موقعیتی مقدم بر واژگان یا نامها یا زبان داشته باشه تا بتونه در واقع با حقیقت مواجه بشه. یعنی لوگوس که خودش به معنی سخن هست، لگین یعنی سخن گفتن دیگه، این چیزی که گادامر بهش میگه فراموشی زبان که با افلاطون آغاز شده، بهش میگه اشپراخ فگسن هایت، یعنی زانس فگسن هایت های دیگه، فراموش شدگی زبان. میگه افلاطون لوگوس رو که معنای اصلی لوگوس یعنی سخن و گفتار، لوگوس یعنی لگهیم یعنی شخشن یعنی سخن گفتن یا وایفی است، افلاطون از دل بحثش در واقع کراتولوس کاری میکنه که لوگوس در نهایت از زبان میخواد پیشی بگیره و مقدم بر زبان به یک در واقع شهودی از خود موجودات دست پیدا بکنه. عقلی که شهود میکنه رو بهش میگن نوس دیگه، نوس عقل شهودگره. کاری که افلاطون میخواد بکنه اینه که در واقع به تعبیر گادامر میخواد تقدم اندیشه یا عقل رو به واسطه یک شهود بی‌واسطه، میخواد تقدم اندیشه و عقل رو به منزله یک بی‌واسطگی شهودی که نوس باشه نسبت به زبان نشون بده. یعنی به تعبیری که گادامر داره میخواد اندیشه رو از مادی بودن زبانیش، تعبیر ماتریالیتت به کار میبره، از مادیت زبانی یعنی محتوای زبانی داشتنش میخواد لوگوس رو توهی بکنه و ببره به یک عرصه توهی مقدمی به نام شهود عقلی، به نام نوس. و این شهود عقلی که یا نوسی که این به ما اپیستمه یا معرفت رو داره میده و در واقع فهم موجودات رو داره برای ما ممکن میکنه، این گویی که میخواد از روی زبان جهش بکنه و زبان رو دور بزنه به یه تعبیر. یعنی این کاری که افلاطون در اینجا میکنه و اون این که موجودات و حقیقت موجودات قبل از اینکه به نامی در بیان و واژه‌ای بخواد اینها رو به بیان و به ظهور در بیاره، ما با ظهور موجودات، با ظهور پیشازبانی موجودات گویی مواجهیم. ظهور پیشازبانی میشه چی؟ میشه ایدوس، میشه ایده. من یک ظهور مقدمه بر زبان دارم که عقل من که لوگوسه و لوگوس عین سخن و گفتاره و خودش رو در دیالکتیک داره محقق میکنه به منزله گفتگو، افلاطون این دستاورد مهم خودش رو کنار میگذاره و لوگوس رو به منزله یک شهود مستقیم ایده ما قبل زبان داره لحاظ میکنه و زبان رو از مادیت، یعنی عقل رو، لوگوس رو از محتوای مادیت کلمات داره توهی میکنه، میبره به سمت یک فرمالیسم پیشازبانی و در اینجا خود زبان هم یک معنای جدید پیدا میکنه، تبدیل میشه به زبان فرمال منطقی و زبان و مفاهیم زبانی که کاربرد اصلیشون کاربرد در واقع دلالت‌های استعاری بود تبدیل میشن به دلالت‌های فرمال منطقی و زبانی به معنای بعدی که کل سنت فلسفی رو تشکیل میده. یعنی تفاوت یک شقاق اصلی رخ میده بین عرصه‌ای به نام عرصه برهان که زبان فرمال مفهومی شناخت است و عرصه‌ای به نام عرصه رتوریک و خطابه که عرصه زبان متداول و معمول مادی انسانی که در دل استعاره ها و تصاویر داره شکل میگیره و این جدایی رو و این تویی شدن اندیشه از زبان رو به نظر گادامر افلاطون در رساله کراتولوس بنیانگذاری کرده و باعث شده که ما به تعبیر گادامر دچار یک ساده انگاری و دچار یک به تعبیر تونتی میگه دچار یک توهمی بشیم و اون این که ما قبل زبان اندیشه ما داره کاری رو انجام میده و اندیشه ما میتونه گویی بر زبان تقدم پیدا بکنه و این نظریه رو گادامر میگه این چیزیه که بر کل این اندیشه ایه که بر کل تاریخ فلسفه غالب شده و نهایتاً رسیده به دیدگاه مدرن و اون دیدگاه نظریه ابزارگرایانه در باب زبان هست. یعنی زبان برای ما تبدیل میشه به جای وساطت مطلقاً مقدم در هر گونه فهم که نظریه هرمنوتیکی گادامر درباره زبانه، ما با یک اینسترومنتالیسم مواجه هستیم، با یک ابزارگرایی مواجه هستیم در خصوص زبان. یعنی گویی که زبان برای ما صرفاً نشانه ها و در واقع ابزارهایی هستند که ما برای بیان اندیشه اینها رو به خدمت میگیریم. یعنی یک رابطه تقدم تأخری بین دو وجه لوگوس داره برقرار میشه، لوگوس در مقام اندیشه شهودگر که مقدمه و حقیقت رو میابه و لوگوس در مقام سخن که گویی یک ابزار دست زبان تبدیل میشه به یک آلت دستی که من نشانه هایی رو که حالا چه وضعشون کردم چه از جایی پیداشون کردم، در مورد خاصگاهش بحثی نداریم چون در دو خاصگاهش در کراتولوس افلاطون چندین نظر اتخاذ میکنه، ولی مهم اینه که من این نشانه ها رو به خدمت میگیرم به عنوان یک عمل ثانوی عقل و اندیشه که من اینها رو چیزی رو که به شهود دریافتم حالا در قالب کلمات میریزم به عنوان ابزار دستم و وسایلم و یک نگاه در واقع به تعبیر گادامر سلطه‌گرانه نسبت به زبان پیدا میکنیم و تقدم مطلق زبان رو منکر میشیم و زبان رو تبدیل به اینسترومنت و ابزار خودمون میکنیم و نگاه ابزارگرایانه به زبان داریم و اوج این نگاه ابزارگرایانه به زبان باز در علم متدولوژیک جدیده که ما با فرمول سازی و به کار بردن فرمول ها در واقع یک زبان مطلقاً تهی و فرمال در واقع به دست میاریم که میخواییم از طریق این حقیقت جهان رو به بیان در بیاریم و بر جهان سلطه پیدا بکنیم. یک سخنرانی و مقاله‌ای گادامر داره تحت عنوان، فکر کنم با نقل کردم، تحت عنوان کثرت زبان‌ها و فهم جهان و این مقالهش در مجموعه آثارش هست، در جلد 4 فکر می‌کنم، بله در جلد 4 مجموعه آثارش هست، فیلمش هم هست اگر آلمانی دوست دارید، فکر کنم زیرنویس انگلیسی در یوتیوب بزنید کل 1 ساعت و 2 ساعت سخنرانیش میاد این سخنرانیش. بعد در اونجا از نقلی از عهد عتیق آغاز می‌کنه، میگه که اون تجربه، اون داستان برج بابل که انسان‌ها جمع شدن یک برجی بسازن که طغیان کنن و دست به آسمان، دستشون به آسمان برسه و دعوی خدایی بکنن و خدا اومد این رو به هم زد و زبان‌هاشون رو مختلف کرد، میگه بشر جدید با زبان ریاضیات و تکنیک جدید داره در واقع اون برج رو دوباره می‌سازه و خیلی تعبیر استعاری جالبی از این جهت به کار میبره و میگه اون طغیانی که خدا در ماجره برج بابل در روایت تورات اومد مانعش شد، این چیزیه که با در واقع عقلانیت تکنیکی جدید بشر داره دوباره از ما بنا میکنه و این زبان در واقع سفرویکیه، در واقع علم جدیده و ماشینیسم جدید. خب حالا کاری که گادامر میخواد بکنه، میخواد در مقابل این نگاه ابزارگرایانه به زبان یک نگاه دیگری رو طرح بکنه. یعنی میگه ما باید در خود سنت فلسفی به نقطه‌ای دست پیدا بکنیم که در اونجا زبان و اندیشه رابطه تقدم تأخر با یکدیگر نداشته باشن. یعنی زبان صرفاً یک ابزار بیان اندیشه نباشه، بلکه زبان مطلق ظهور اندیشه باشه. یعنی اندیشه اگر اندیشه است، هیچ وجهی بجز زبان برای ظهورش نداره و اساساً اندیشه به واسطه زبانه که اندیشه میشه و به ظهور میرسه. میگه این چنین اندیشه‌ای درباره زبان در کل تاریخ متافیزیک که تاریخ در واقع دیدگاه افلاطونه وجود نداره و فقط در یک نقطه وجود داره که اون جزء تاریخ متافیزیک نیست و از دل وحی و سنت غیر یونانی در اومده، میره سراغ آگوستینوس و مسئله وحی مسیحی. ناگهان بحثی و تئولوژیک میشه، ولی گادامر کاری به وجوه تئولوژیکش نداره، یه نکته ای رو میخواد ازش اتخاذ بکنه. میگه میریم سراغ تصور اینکارنیشن و تجسد مسیحی و ایده‌ای که مسیحیت در باب وحی داره. چه دردش میخوره این مسئله تجسد یا این وسط؟ تجسد چیه برای مسیحیت؟ کلمه شدن خداست. در واقع خداست که تبدیل به کلمه میشه. مسئله تجسد اینه و کلمه خدا تبدیل میشه به یک ظهوری در پسر تحت عنوان در واقع مسیح. و این مسیحی که در تجسدش، تجسد رو گادامر میگه این همون ماتریالیته، یعنی مادیت در واقع اندیشه است. اندیشه‌ای که پدر باشه، مادامی که پدر ظهوری نکرده، و این باید در کلمه تبدیل به مادیت بشه، یعنی تبدیل به جسم بشه و تبدیل بشه به پسر. و در اینجاست که حقیقت لوگوس که پسر باشه، یعنی حقیقت کلمه و زبان، داره کل حقیقت رو در خودش آشکار میکنه و یک همرتبگی و هم جوهری و هم ارضی در تثلیث مسیحیت هست که هر آنچه در پدر هست در پسر داره به قالب در واقع به قالب در نمیاد. اصلا حقیقت پدر در پسر داره ظهور پیدا میکنه و این هیچ تأخری نسبت به اون نداره. اینها با هم در یک وحدت جوهری هستن. گادامر میگه من کاری به مباحث الهیاتی در واقع تثلیث ندارم، اما در اینجا داره یک نظریه‌ای مطرح میشه که برای هرمنوتیک میتونه خیلی تعیین کننده باشه و اون تنها نقطه‌ایه که مادیت کلمه و مادیت زبان و اندیشه کل حقیقته و عرصه‌ای مقدمه بر این ما در کار نداریم. یعنی از این جهت میخواد از آگوستینوس استفاده بکنه. سوال داریم؟
خب این
مثلا
پیشینی داره که در خفاست و هنوز به ظهور نیامده و با تجسد
در مرحله ظهور پیدا می‌کنه. دو تا نکته آره. یکی این که این ظهورش ظهور تام به هر آن چیزیه که اون هست، یعنی تا این ظهور نباشه اون اساساً چیزی نیست و اینها با هم تقدم و تأخر ندارن، هم رتبگی در جوهر دارن. اما باز پدر بالاخره غیر از پسره با من دو شخص تثلیث. این رو گادامر ارجاع میده به آگوستینوس تحت دو عنوان. آگوستینوس میگه ما یک کلمه درون داریم و یک کلمه برون، و کلمه برون که پسر باشه کل حقیقت کلمه درونه که پدر باشه، و در اونجا هم ما باز با کلمه سر و کار داریم و هر دوی اینها ذاتشون در واقع کلام و کلمه است. و درسته ما، یعنی قدامه نمیخواد منکره این بشه که ما اندیشهی در ذهن داریم و بعد این رو به گفتار و سخن در میاریم، منتها میخواد بگه که این چیزی که به گفتار در میاد ماهیت کل اندیشه است و اندیشهی هم که داره شکل میگیره باز بر حسب این کلام و گفتار داره شکل میگیره. این رو ارجاع میده به اون کلمه درون که آگوستینوس میگه. یعنی ذات پدر هم به این معنی چیزی به جز همون لوگوس و کلمه نیست، منتها در پسر این به سخن در میاد و این کلمه است که از اینجا داره منتقل میشه به نقطه دیگه. بعد گادامر میگه کل اندیشه در واقع یعنی وساطت زبان از این جهت که کلمه درون که اندیشه است داره کلمه برون میشه به معنی سخنی که در گفتگو داره به دست میاد، و باز ماهیت کل اندیشه اون سخن و زبانیه که خودش رو یا بیرونی میکنه یا در درون در واقع محققه. یعنی میخواد بگه که اندیشه درونی هم باز در دل خودش زبانیه و وساطت زبانی رو داره. اینم باز بحث خیلی مهم میداره، میگه که این ذات تجربه هرمنوتیکیه که ما با موقعیتی در زبان مواجه میشیم که چیزی رو نمیتونیم به زبان در بیاریم. میگه این مهمترین وجه در واقع زبانمندی هرمنوتیکی ماست که ما مثل تجربه هرمنوتیکی که با تناهی خودمون مواجه میشیم، در تجربه زبانیمون مهمترین تجربهمون اینه که ما مدام در حال تلاش برای به زبان در آوردن و به سخن در آوردن چیزی هستیم که فکر میکنیم بازم به زبان در نیومد اون چیز. و این میگه مهمترین وجه در واقع زبانمندی ماست و اون اینه که کل اندیشه ما و کل فهم ما ذاتش همین تلاش مدام هموار ناتمامه برای اینکه چیزی رو به زبان و به کلمه بخواد در بیاره، و اون چیزی که به کلمه در نمیاد در واقع به تعبیر گادامر کلامیه که هنوز کلام مناسب خودش رو پیدا نکرده. یعنی نه دیگه، غیر زبانی نیست، یعنی یک زبان در واقع هنوز بیان نشده است به تعبیر گادامر. یعنی زبانیه که میگه هر موقع که ما زبانمون لکنت پیدا میکنه و فکر میکنیم چیزی رو نتونستیم به بیان در بیاریم، اون چیزی رو که بهش میاندیشیدیم یا احساس میکردیم یا درک میکردیم، این در واقع به معنی جستجوی مداوم زبانی ماست. یعنی ما چیزی رو میخوایم در قالب کلمه بریزیم و چیزی رو داریم به عنوان یک زبان میفهمیم که در جستجوی زبانی بعدی باید بتونیم این رو به سخن در بیاریم، حتی اگر به سخن در آوردنش این باشه که این ناگفتنیه. من ناگفتنی رو هم به عنوان چیزی که در بیان قرار ناگفتنی باشه باز به بیان در میارم. یعنی ذات اندیشه ما همواره این بیان رو و این کلمه رو و جستجوی برای کلمه رو در درون خودش داره. و یعنی حرف اصلی گادامر اینه که کل فعلیت لوگوس و اندیشه جستجوی زبان مناسبه و جستجوی زبانه، و چیزی مقدمه بر جستجوی زبان در واقع در کار نیست. یعنی حالا اگر بگیم خب نه پس ما یه چیزی داریم که حالا داریم برای زبان به دنبالش میگردیم، گادامر میگه اون هم باز زبانیه. یعنی ما در هیچ نقطه‌ای به جایگاهی که بدون وساطت زبان بخوایم چیزی رو به اندیشه در بیاریم در واقع باش مواجه نمیشیم. اصل حرفی که میخواد بزنه این هست و میخواد نشون بده که در واقع، بذارید من اگر چند تا نقل قول خوب بتونم نشون بدم، میخواد نشون بده که کل، حالا نقل قولاشو بعد الان فرصتش نیست، میخواستم با متن تیکه تیکه جلو برم جای علامت زدم، کل در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم لوگوس یا بهش میگیم اندیشه و این رو نسبت به واقعیت بیرونی دارای یک ایدئالیتهی میدونیم و اون رو در یک خلاصه نسبتی با امر ایدئال یا ایده به تعبیر افلاطونی میدونیم که اون رو مقدم بر واقعیت تلقی میکنیم، گادامر میگه هر گونه ایدئالیته به خود زبان برمیگرده. میگه ایدئالیته اساساً ایدئالیته زبانه و در کجا خودش رو نشون میده؟ میگه در تجربه هرمنوتیکی خانش متن خودش رو نشون میده. اون چیزی که نوشته میشه و اون چیزی که نگاشته میشه معنایی رو منتقل میکنه که از هر گونه رئالیته شرایط نگاشته شدن اون داره فراتر میره و ما در معنایی که به واسطه زبان داره منتقل میشه ایدئالیته رو اساسا از دل خود انتقال زبانی داریم به دست میاریم. حالا اینا به طور مفصل باید در موردش بحث بشه، یعنی درباره زبان با ایده و ایدئالیته گادامر بحث میکنه، درباره رابطه زبان با منطق ارسطو مفصل بحث میکنه و ساختار برهان و مفهوم سازی کلی و انتزاع و اینها رو به تفصیل در واقع پیش میبره و بعد این رو در خانش متن و تفسیر متن در واقع ازش بحث میکنه و بعد یه بحث خیلی مفصلی در مورد خطابه داره، در مورد رتوریک و اینکه رتوریک رو چگونه باید به معنای جدیدی فهمید، و بحث مفصلی در دل این درباره در واقع متافورها و استعاره های زبانی داره که اینها رو چگونه باید به فهم در آورد، و به تعبیر خودش میگه از اینا باید اعاده حیثیت کرد، از این حوزه هایی که از فلسفه مدام بیرون رونده شدن زیل عنوان تقدم اندیشه بر زبان. و در حالا من میگم همیشه جلسه آخر جلسه ناخرسند چیزی در جلسه خرسند کننده ای نیست، از اینجا ازم اقنا نمیشه فهم کنه یک آسه که از همه بحث رو در نمیاد، ولی حالا من از اینجا از که خرسند نشم و همه چیز رو یک آسه کنم، فقط این رو در پایانش بیان بکنم که گادامر میخواد بگه که ما همه شمولی یا یونیورسالیتی یا فراگیری لوگوس رو و هستی رو و تجربه جهان رو از دل در واقع این وساطت زبانی باید به دست بیاریم، و اون چیزی که ما زیل عنوان مرزهای زبان و اینکه ما در زبان خودمون تناهی داریم و میدونیم که چیزی به زبان در نمیاد و چیزی بیرون میمونه و مدام این تلاش بیشتر ما رو میطلبه برای به زبان در آوردن آن چیزی که به زبان در آوردنی نیست، این مرز و تناهی که زبان ما نشون میده دقیقاً مرز و تناهیه که کل لوگوس و عقل ما رو داره نشون میده و کل تناهی و مرزی هست که مواجهه متناهی ما با هستی رو داره نشون میده. یعنی به تعبیری که گادامر داره میگه که تلاش مداومی که در زبان داره صورت میگیره برای مفهوم سازی یا واژه یابی پیوست مدام که در حیات زبان داره شکل میگیره، این دقیقاً همون فعلیت در واقع لوگوس و عقل و تجربه انسان از هستی و جهانه و مرزهای اینها کاملا با یکدیگر دارن پیش میرن و شکل میگیرن. حالا باز خیلی نکته میمونه من اگر بخوام همه رو بیان بکنم، یک نکته رو فقط به عنوان نکته پایانی من بگم که میگم الان دارم عملا ظلم میکنم به گادامر و این همه بحث رو تو درس دارم فقط بهش اشاره میکنم. یک نکته در مورد ایده زیبا و توکالون که افلاطون مطرح میکنه و گادامر بهش برمیگرده اشاره هم به این بکنم که بحث کتاب با این تموم میشه. میگه که در ایده زیبایی در افلاطون ما یک چیزی رو کشف میکنیم که در بحثمون در واقع زبان میخوایم به این برسیم، در واقع زبان ذاتش ظهوره و ذاتش به ظهور در آوردنه. البته اینم در پرانتز بگم گادامر بحث مفصلی داره درباره هر گونه مفاهمه و به ظهور در آوردنی که به نظر ما زبانی نیست، چه میدونم در هنر، در موسیقی، در ایما و اشاره، در فلان، و همه اینها رو نشون میده زبانمندی هر یک از اینها چگونه است و چگونه همه اینها زبانمندی رو مفروض میگیرن و مبتنی بر این هستن. اینم یه بحث مفصلیه که میاد و به خصوص در مورد موسیقیش خیلی جذاب و بحثی که میکنه. حالا اینا دیگه فعلا واردش نمیشه. در ایده زیبایی گادامر میگه که ما با یک نقطه‌ای مواجهیم که هر گونه دوگانگی و هر گونه خوریسموس رو، هر گونه جدایی رو و شکاف رو گویی که داریم ازش عبور میکنیم، و ایده زیبا برای افلاطون جایگاهی داره که میتونه ما رو به در واقع ایده ما از زبان نزدیک بکنه و اون وساطت تام می که بین اندیشه یا کلام درون و کلام برون و به ظهور آوردن هست. و اون چیه؟ ایده زیبا به نظر گادامر اونطوری که از متن افلاطون در میاره تنها ایده ای هست که ایدئالیتش در همون ظهورشه، یعنی تنها ایده ایه که واقعیتش با، یعنی رئالیتش با ایدئالیتش هیچ تمایزی نداره. چرا؟ چون زیبایی یعنی درخشندگی و تابش و به اصطلاح ظهوری که از دل این ظهورش تنها داره فهمیده میشه و ما هیچ راهی به زیبایی جز از دریچه ظهور محسوسش که اون رو زیبا میدونیم نداریم، برخلاف سایر ایده‌هایی که میتونیم در واقع مدعی بشیم که نه من از ایده مثلا حقیقت یا عدالت یا خیر یک شهود عقلی ایدئالی دارم و بعد بر حسب اون به این موارد محسوس رجوع میکنم و این رو یادآوری میکنم و بازیابی میکنم. یعنی در همه جا ما یک تقدم و تأخری بین ظهور و اون ایدئالیته عقلی در واقع و شهود عقلی داریم. در یک نقطه که این فاصله برداشته میشه و تنها راه ما ظهور محسوسش هست برای اینکه ایدئالیته عقلی فهمیده بشه، در ایده زیباست. و به تعبیر گادامر میگه اگر ایده ها از آن یک علم الهی باشه، علم الهی یک ایده رو نمیتونه بهش برسه و اون ایده زیباییه، چون باید یه موجود محسوسی باشه که ظهور محسوس زیبا رو ببینه تا بتونه به زیبایی پی ببره. و این تنها نقطه‌ای هست که همه این عناصری که ما در تقدم و تأخر نسبت به هم قرار میدیم، یعنی یک اندیشه شهودی و بعد یک ظهور و یک ظهور زبانی واقعی، همه اینها رو در یک رتبه با هم قرار میده و ما رو از این شکاف و فاصله‌ای که بین عقل و زبان در تاریخ فلسفه ایجاد شده ما رو از این عبور میده. یعنی در نهایت جالب میگه همونقدر که افلاطون مسبب این جدایی در تاریخ فلسفه بوده، همونقدر هم باز افلاطون و ایده زیبایی افلاطون که اوج ظهور ایده خیر هست، همونقدر میتونه ما رو دوباره بر این جدایی یاریمون بکنه که ما غلبه بکنیم و برگردیم به نقطه‌ای که میگه زیبا برای افلاطون چیه؟ میگه نشون دهنده کل اون چیزیه که پدیدارشناسی و هرمنوتیک میخواد به بیان در بیاره و اون اینه که هر گونه وجود و هر گونه ایدئالیته و هر گونه عقل چیزی جز ظهورش نیست و چیزی جز بروزش نیست. و این جایگاه ویژه‌ایه که ایده زیبایی برای افلاطون داره نشون میده. بذارید من اگر اینجا بتونم با یه نقل قول خوبی بحث رو تموم بکنم. اجازه بدید داره یه جای خوبی پیدا میشه. خیلی باز بحث هست، یعنی کل این گزاره از متافیزیک جوهر و فلسفه سوبژکتیویته و کل خوریسموس و تقدم عقل بر زبان، همه اینها رو گادامر میاره به ایده زیبایی افلاطون پیوند میزنه. حالا بازم فکر کنم یا من جلسه آخر خودم ناراضی هم میشه بازم میکنم بحث در نمیاد. حالا باز به اشاره میگم، میگه که ایده زیبا تنها جاییه که این وساطت میان ایده و ظهور رو و مفهوم بهره‌مندی و متکسیس رو در واقع به طور تام داره در خودش نشون میده و عملا ما این وساطت رو اصل میگیریم. یعنی زیبایی همین وساطته و اون دو سمتش در واقع برای ما بی‌معنا میشن که یک سمت محسوسه، یک سمت معقول، یک سمت واقعیته، یک سمت ایدئالیته. و در واقع میگه جاییه که ما میگه شکاف خوریسموس در همین جا گویی که بسته میشه در اون وساطتی که ایده در واقع زیبایی برای ما داره. و بعد این رو با مسئله کلام و کلمه و دوباره در آگوستینوس به پیمان میزنه و چیزی رو که در نهایت میخواد بگه، میخواد بگه که ایده مواجهه با زیبایی در واقع چیزیه که مستلزم تناهی ماست و در تجربه زیبایی و در تجربه ایده زیبا در اصل اتفاقی داره میفته و اون اینه که افق ما داره حرکت میکنه به سمت این ایده و کشیده میشه از طرف زیبایی، ما رو به یک چالشی میکشه گویی که ما رو فرا میگیره و ما رو به سمت خودش میاره. و زیبایی اساسا در این کشیدن ما به سمت خودش داره محقق میشه و درک ما از زیبایی در این کشیده شدن به سمت اون داره محقق میشه و این یک تجربه در واقع دو طرفه ایه که صرفا برای مای متناهی قابل فهمه. یعنی یک بازسازی از افلاطون گادامر در پایان کتاب میکنه، میگه کل نظریه ایده ها و جایگاه خاص ایده زیبایی برای گادامر برای افلاطون نشون میده که تمام جدایی افلاطونی در واقع فرو میرزه به یک تعبیر. یعنی اینکه مایی که تجربه متناهی داریم میتونیم به ایده زیبا راه پیدا بکنیم و ایده خیری که ایده هاست خودش رو صرفا از طریق ایده زیبا داره نشون میده و راهیابی ما به آگاتون و ایده خیر و اوج ایدئالیته در واقع از طریق تجربه متناهی ماست. میگه که موجود نامتناهی فاقد درک از زیبایی میتونه باشه به این تعبیر، چون زیبایی باید محسوس باشه. خب بذارید من دیگه خیلی خستتون کردم، فقط دنبال یه نقل قول خوبی برای حسن ختامم هنوز دارم توی متن میگردم. خیلی علامت زدم ولی باز زمانمون زودتر گذشت از اون چیزی که فکر میکردم. اینم یه تجربه تناهیه که از اول ترمو داشتیم، هی ترمی میریستم و بعد از دست در میرم. آها، این جمله شاید خوب باشه برای حسن ختام. میگه که ما اگر بنا را بر ساختار بنیادین اونتولوژیکی بذاریم که بر حسب آن وجود یعنی زبان و وجود یعنی زبان یعنی خود را به آشکارگی در آوردن، یعنی کل مسیر هستی شناسی هرمنوتیکی یعنی وجود و زبان به منزله خود را نمایاندن یا خود را آشکار کردن، یعنی خود نشانگری به معنایی که فنومن بحث کردیم در پدیدارشناسی داره. میگه این اون چیزیه که تجربه وجود به نحو هرمنوتیکی برای ما گشوده میکنه و باز میکنه و میگه از دل اون ما نه تنها خصلت رخداد بودن زیبایی رو یا ایده زیبا رو درک میکنیم که به این نحو به منزله خود را نشان دادن و این وحدتی که داره برقرار میکنه به ما نشون میده، بلکه میگه این ساختار رخدادیه که در هر گونه فهم وجود داره. بعد میگه همان گونه که نحوه وجود زیبا یا امر زیبا به منزله یک ترسیم پیشین از ساختار وجود به طور کلی را آشکار می کند، بدین ترتیب چنین چیزی ساختار در واقع مفهوم حقیقت رو که به مفهوم وجود تعلق داره برای ما آشکار می کند. بکنم این جمله خوب بود برای یه جنبندی نهایی از بحث هرمنوتیک گادامه. این در همون فصل پایانیشه، متأسفانه بازم نقل قولای خوب زیاد داره دیگه، انشالله این یه زمینه ای باشه که خود کتاب رو بخونم. خب فعلا فکر کنم تا همینجا، حالا اگر نفسی مونده یه پرسش و پاسخ یا بحثی یا اگر سوالی هم نیست من میپرسم. یعنی سوال اصلی اینه که چطور یافتید این ترم رو و کل این مباحث رو، و دوست دارم اصلا نظرتون رو بگیرم تا مثل ایشون فرار نکردید.